خونه با چشمات هم نشین باشه.
راه شب شنبه شب رو میشنوید. موضوع راه شب امشب تکیه گاه و پشت و پناهه. توی زندگی پشت و پناه شما چه کسی بوده؟ چی بوده؟ توی گرفتاری ها، توی مشکلات زندگی اولین شخص، اولین کسی که ازش کمک خواستید چه کسی بوده؟ سامانه پیامکی ما 3900 و دو خط تلفن داشتیم که از ابتدای برنامه تلفن ها رو دارن ضبط میکنن، 220-486 220-5009. ما تا ساعت 2:30 از رادیو ایران کنار شمایی. رسیدیم به بخش تعاملی راه شب و میریم دوباره سراغ امیر رضی‌آبادی. آقا مجددن سلام.
مجددن شب شما بخیر و شب شنوندای عزیز بخیر و بمیر باشه انشالله، و تا این لحظه برنامه راه شب به گوششون خوش نشسته باشه. بریم سر پیامک های خوبی که به 3900 برامون فرستادن. یه تشکر بکنم از دوستان عزیزی که حاضری زدن: ساسان نوبری، سید کوروش عشقی از تهران و عصمت کاردان از اصفهان. و اما امید گفته که سلام، من پدر و مادر ندارم و هیچ تکیه‌گاهی هم ندارم و تنها تکیه‌گاه هم علم و دانش و آگاهی خودمه و دوست ندارم برای هیچ انسانی زحمت باشم.
زنده باد.
خانم پوران تمرزاده از سلماس گفته که پشت و پناه هم اول خدای مهربونه، بعدش هم همسر و پسرام هستن. خدا حفظشون بکنه براتون و شما هم برای اینا. آقای همت تهماس از بابل گفته تکیه‌گاه من اول خداست، دوم خانومم که تمام زندگیم در خوشحالی، ناراحتی، حتی زمانی که چک داشتم غم و غصه‌م رو می‌خورده، بالاخره در کل زندگیم و همه جا تکیه‌گاه هم بوده. آقای عطاری چقدر خوبه که زن و شوهر مونس و همدم هم باشن، چه توی سختی‌هاشون چه توی خوشی‌هاشون، اینطور نیست؟
زندگی با داشتن یک همسر خوب خیلی لذت بخشه امیر جان.
بله.
یعنی همین که احساس کنی همسرت پشت و پناهته، همسرت همراهته. ببین این میگن همسر یعنی چه؟ یعنی سراشون رو میذارن کنار هم، یعنی با هم انس دارن، با هم الفت دارن، با هم نزدیکن و دیگه تو هر گرفتاری و سختی خیلی هوای هما دارن. من خیلی خوشحالم که این پیامک ها میاد و اینقدر عزیزان به خصوص آقایون از همسراشون
تعریف میکنن. بله.
چقدر پوز همسرا رو میدن. آفرین. زنده باد.
همینطوره. خانم لیلی حسینی از مشهد گفته اولین و بزرگترین و محکمترین تکیه گاه من در زندگی پدر و مادر عزیزم هستن. آفرین. خدا حفظشون بکنه. چقدر خوبه. اگر دقت کرده باشین شنونده هم قطعا دیگه میشنوندیه، بیشتر دوستان در رابطه با پدر و مادرشون، برادرشون، خواهرشون گفتن و همیشه قدردان بودن نسبت به این موضوع که کسی رو دارن که تکیه گاهشون هست. حالا شاید برادر کوچکشون یا خواهر کوچکشون باشه، فرقی نمیکنه، تکیه گاه مهمه، که دوستان عزیزمون توی پیامکاشون به ما گفتند.
ببین امیر جان، تکیه گاه بودن همیشه این نیست که حالا مثلا من چک داشته باشم پدرم بیا چک منو پاس کنه، کمکم کنه. نه، تکیه گاه خیلی وقتا اینه که آدم یه همدم داشته باشه.
بله.
بشینه با باباش درد دل کنه، با مادرش، با خواهرش، با برادرش. خود درد دل کردن، خود این گفتمانه چقدر آدم رو
سبک میکنه،
سبک میکنه، چقدر انرژی میده.
بله، زنده با.
بسیار خوب.
آقای علیدادی که جانبازم هستن از بافت کرمان گفتن که تکیگاه هم اول خداوند متعال، دوم دعای خیر پدر و مادر.
آفرین.
چقدر خوبه دعای خیر پدر و مادر برای
فرزندان.
دعای
پدر و مادر خیلی خوبه، ولی دعای پدر نمیدونی چی کار میکنه. البته دعای مادر خیلی مهمه، ولی من تجربه کردم دعای پدر عجیب توی زندگی بچه ها تأثیر داره.
ابو رسول از خوزستان گفته که تکیه‌گاه بنده در حال حاضر خانواده‌ام هستن، البته بیشتر من تکیه‌گاه اونها هستم چون من پدر خانواده‌ام. خب قطعاً بچه‌ها چشم و امیدشون به پدر خانواده و مادر و بزرگترها هست دیگه. شما هم دیگه پدر خانواده هستین و قطعاً شما باید یک جوری برخورد بکنید تو خانواده که بچه‌هاتون به شما تکیه بکنند.
خیلی خوبه آدم تکیه گاه باشه.
بله.
و تکیه گاه بودن علارغم اینکه یه سختی های خاصی داره،
ولی فکر کنم لذت داشته باشه،
ولی یه لذت و انرژی خاصی به خود اون شخصی میده که تکیه گاه، حالا پدر باشه، مادر باشه، برادر باشه، تو هر جایگاهی باشه، اینکه تکیه گاه باشه خودش خیلی جالبه.
خانم آزیتا هیدریان از لنگرود گفته ای تکیه‌گاه هم خداست، بعدم دخترم که همه کس همه توی این دنیا، و خدا رو شکر میکنم که دارمش.
ببین مادر میگه تکیه‌گاه هم دخترمه،
چقدر خوبه.
خیلی جالبه مادر بگه تکیه‌گاه هم دخترمه. واقعا باید تبریک گفت به این خانواده. آفرین.
آقای حمید عسکری گرجی از شهر بهشهر محبت میکنن و هر هفته به ما پیامک میدن، گفتن بهترین پشت و پناه من اول خدای متعال، بعدم خانم خوب عزیزم که در مشکلات و سختی ها کنارم هست و من به این خانم افتخار میکنم. کاش که اسمشون هم میگفتید آقای گرجی که ما اعلام میکردیم. و چقدر خوبه که شما در کنار ایشون هستید و احساس آرامش میکنید و تکیگاهتون ایشون هست. خب آقا صبحانم گفته که سلامتیم رو به پدرم مدیونم و برام خیلی زحمت کشیدن، همیشه به یادشون هستم و دعاگوشون و ایشون تکیه‌گاهی بوده برای من. آقای رضا کماسی از پاکدشت گفته که تکیه‌گاه من خداوند بزرگی، هر مشکلی برام پیش میاد به خدا پناه میارم و جوابم رو هم میده و همیشه سپاسگزارش هستم. چقدر خوب. بله قطعا اول باید ما شکرگزار خداوند باشیم و بعد هم حالا به پدر، مادر، برادر و دیگر افراد خانواده.
خداست دیگه.
بله.
آفرین.
خانم آرزو پور میرزایی گفته تکیه‌گاه من در زندگی همواره مادر مهربان و عزیزم بوده و هست. انشاءالله پروردگار عالم نگهدار همه مادران و مادر من باشه. الهی آمین. خداوند همه مادران رو حفظ بکنه و اونهایی که مادر ندارند روح مادران عزیزشون شاد باشه. انشاءالله.
انشاءالله.
خانم پریناز پاداش از اردبیل گفته که من بهترین تکیه‌گاهم رو تو زندگیم آقای امام رضا میدونم همواره و همه رو میدونم که ایشون انقدر به من محبت داشتن و من مدیونم به همه دار و ندارم بابت این که انقدر به من محبت داشتن و هرچی از ایشون خواستم به هم داده و تکیگاه اول و آخرم ایشون هستند.
زنده باد.
چقدر خوبه.
امیر جان من یه نکته بگم. حالا صحبت آقای امام رضا شد و حالا چند روز دیگه در آستانه یه ولادت آقا علی ابن موسی رضا هستیم. من خودم یک زمانی چند سال پیش گرفتاری شدیدی توی زندگیم ایجاد شد. همه یه مشکلات انقدر به هم فشار آورده بود که تمام استخونامو داشت له میکرد و خورد میکرد. به هر دری زدم نشد، فقط و فقط رفتم سراغ امام رضا. رفتم 3-4 روز اونجا زیارت کردم و کلن انگار تمام بار این مشکلات و گرفتاری ها از روی دوشم برداشته شد.
چقدر خوب.
امام رضا خیلی رعوفه و
بله،
خیلی
بله.
کار ماها رو راست و رست میکنه. خدا رو شکر، خدا رو شکر که ما امام رضایی هستیم.
بله، البته میتونید اونهایی که الان شنونده برنامه ما هستن از مشهد مقدس نایب و زیاره باشید و ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. ما نیازمند دعای شما هستیم.
انشاءالله.
دوست عزیز من آقای عبدالله قادری گفتن تکیگاه من پدر و مادر عزیزم بودن که به رحمت خدا رفتن و همکنون خودم به سن 60 سالگی رسیدم و خودم تکیگاه خانواده‌ام هستم.
درود بر شما.
خدا حفظتون
بر شما.
آقای بهفر از شیراز گفتن الگوی من انسان‌های انقلابی و مؤمن و عاشق ولایت همچون حاج قاسم و دیگر شهدا هستند. بسیار هم عالی.
درود بر شما. زنده باد.
آقای احمدی پور از کرمانشاه گفتن که با سلام و ادب خدمت عوامل برنامه، پشت و پناه من اول خدا و دوم با داشتن 5 برادر پشت و پناه هم تنها خواهرمه. خیلی هم خوبه. البته همیشه خواهر به فکر برادر هست و خیلی هم توجه میکنه به برادرش، مخصوصا اگر برادر کوچکتر از خودش داشته باشه. خب این هم پیامکایی بود که الان فرصت شد من بخونم. انشالله فاصله بعدی هم میام. تا ساعت 2:30 در خدمتون هستیم. 3900 فراموشتون نشه و اینجا راه شب شنبه شب.
همین جان یه نکته، شما یه بار دیگه میای، دو بار من دیگه نمیدونم
انشالله فکر میکنم یک پارت دیگه، قسمت دیگه هم در خدمت شما باشم و بیام.
خب من رسما به شما میگم آقای رضیا باشم جانم. از این میکروفون راه شب، چون من خیلی هوادار مخاطبای راه شب هستم، رسما به شما اعلام میکنم، به آقای حسین معصومی هم اعلام میکنم، آقا ساعت 2:25 با یک بغل پیامک نیاد بگید نمیتونیم بخونیم. من آقای رضی آبادی، من با شما امشب هم سرویس هستم.
بله.
تو سرویس با شما خصمانه برخورد میکنم و
چشم.
بلایی به سرتون میارم. برنامه ریزی کنید. من نمیدونم.
چشم.
امشب باید تا اونجایی که میتونید
پیامک. اجازه بدید من برم پیامک ها رو بیارم.
برو سراغ پیامک.
بله، با اجازهتون.
زینگونه ام زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب.
امروز 15 خرداد است، یادآور قیام بزرگی که منجر شد به انقلاب اسلامی ایران. به این مناسبت ما یک مستندی رو براتون آماده کرده ایم که این مستند خیلی جالبه که بشنوید. مستندی رو میشنوید از 15 خرداد سال 1342. در این بخش گزیده ای از صدای آیت الله فیض گیلانی همسایه امام خمینی در سال 1342، آقای علیرضا اسلامی عضو کمیته استقبال از حضرت امام و آقای رضا صادقی از یاران حضرت امام، همچنین صدای حضرت امام رحمت الله علیه رو هم که بنیانگذار این نظام مقدس هست رو در این مستند میشنوید. بشنوید و گرامی میداریم قیام 15 خرداد رو.
یکی از حوادث بزرگ و تاریخ ساز معاصر ما حادثه 15 خرداد است، حادثه ای که مورد تجزیه و تحلیل های گوناگون قرار گرفته و صاحب نظران و تحلیلگران از نظرگاه های مختلف آن را بررسی کردند. اهمیت 15 خرداد را می توان از جهات مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد، به ویژان که اکثر مردم و تحلیلگران این حادثه را نقطه عطفی در نهضت روحانیت به رهبری حضرت امام قدس سره الشریف و روند حرکت انقلاب اسلامی در سال 1357 می دانند.
پونزه خرداد روی دولت ها را سیاه کرد. ما نمی خواستیم اینقدر روی سیاهی بار بیاد. پونزه خرداد ننگی بر دامن این مملکت گذاشت که تا آخر محو نخواهد شد. تاریخ ضبط می کند این را. خودهاشون هم گفتم که پونزه خرداد ننگ بود، منم میگم ننگ بود، لیکن نکته را نگفتم، من نکته را میگم. ننگ بود که مسلسل ها را، تانگ ها را، توپ ها را، تفنگ ها را از مال این ملت فقیر به دست آوردند و به روی این ملت فقیر بستند، پامال کردن این بیچاره ها را. این از این ننگ بالاتر آیا میشه؟
البته جریاناتی که در قبل از 15 خرداد، قبل از اون سخنرانی تو مرسی فیزی اونا داشتند و برنامه هایی داشتند و حرکاتی داشتند و آمدن مرسی فیزی طلبه ها رو زده بودند، اینها باعث شد که خود امام در روز 12 محرم که مصادف با 14 خرداد بود در مرسی فیزی سخنرانی کنند.
حضرت امام در روز عاشورا 13 خرداد 42 سخنرانی رو در فیضیه قم داشتن. پس از اون رژیم شاه تصمیم گرفت امام رو دستگیر بکنه، بر این اساس ایشون رو دستگیر کردن بامداد روز چهارشنبه 14 خرداد، روز سه‌شنبه 14 خرداد، و تعدادی از علما رو هم در بلاد گرفتن.
بنده خلاصه به اون دوستانی که اونجا بودن گفتم که شما دست به باتری آوردید برای سخنرانی امام؟ فرمودن نه. گفتیم مثل که برنامه هست که مهان برو قطع کنن. و دوستانی که اونجا بودن برای دست به باتری آوردن تا حضرت امام اومد. قبل از سخنرانی حضرت امام آقای حاج منوارید هست که الان تهرانشون در حیات هستن. ایشون سخنرانی داشتن و که حضرت امام تشریف بردن این خاطره بود که آقای حاج موارد عباشو زیر حضرت امام انداخت که امام بیشن روی برای سخنرانی، ایشون پس کردن خودشون نشستن تا بسم الله الرحمن الرحیم گفتن برنامه قطع شد. برنامه قطع شد بسیار ما دستگاه زدن تو باتری و حضرت امام سخنرانی شروع کردن. سخنرانی تمام شد، سه رو بهشون صحبت کردن، سه رو صحبت کردن. بعد از سه رو که تمام شد یه دربی هست توی صحن عتیق حضرت معصومه هست، اون در رو باز کردیم. حضرت امام از اون در تشریف بودن به طرف منزل.
فردای آن روز سخنرانی آیت الله خمینی که بعداً به صورت اعلامیه در سطح وسیعی در قم و تهران منتشر گردید به اطلاع شاه رسید. شاه که به شدت خشمگین شده بود دستور بازداشت ایشان را صادر کرد.
شب 15 خرداد که حمله میکنن ایشون رو بگیره، ایشون تو منزل فرزندشون آقا مصطفی بودن، یعنی مقابل بیت خودشون بودن، چون در خونهشون روزه داشتن اون ایام، مردم اونجا بودن و آبدارچی و اینا میخوابیدن و تعدادی از دوستان، البته بعضی از اشخاص هم مثل شهید عراقی اینا اونجا آماده بودن اگه به امام حمله شد دفاع کنن. امام چون حاضر بودن، نیمه شب بوده، سه و نیمه بامداد بوده، امام متوجه میشن، لباس میپوشن، میان و میگن خمینی من هستم، به بقیه چه کار داری؟ با این شجاعت میان که خود مأمورین سابق دستپاشون رو گم میکنن و حضرت امامو دزدکی در واقع میذارن تو ماشین، ماشین رو هل میدن، روشن نمیکنن که بقیه متوجه بشن.
آیت الله خمینی را در ساعت 4 صبح روز 15 خرداد 1342 در قم دستگیر و به تهران فرستادند. بعد از دستگیری ایشان تظاهرات وسیعی در تهران و قم برگزار گردید.
صبح ما ساعت 7 صبح از منزل اومدیم بیرون که بیان به طرف مدرسه میخواستیم بریم، بودن آقا رو گرفتن. بنده اومدم طرف حرم حضرت معصومه سلام علیها تقریبا دو ساعت 9 صبح دیدم مرحوم شهید حاج آقا مصطفی، حضرت حضرت امام، مرحوم آیت الله عظما مرشی نجفی، اینا اومدن تو همون زیر ساعت توی حرم. اونجا مردم آرامش دعوت کردن، این دو شخصیت گفتن که آقا ما شما هیچ عکس العمل نشون ندید تا ما به شما خبر بدیم. تا ساعت تقریبا 10:30 شد، دیدن که خبر نشد، ما از پل آهنچی قم به طرف خیابان امام و میدان رو حرکت کردیم که بریم به طرف تهران پیاده.
در تهران هم ما صبح روز 12 محرم بود، کودکی بودم با عمه‌ام، روزه رفته بودیم که خیابون ری اون موقع محل روزه بود شلوغ شد و سربازهای رژیم شاه با تفنگهای برنویی که داشتند یا M1 به میدان اومدن و شروع به تیراندازی کردند.
هزاران نفر از طلاب شهر قم دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند و ضمن دادن شعارهای ضد رژیم از حیثیت و حقوق مذهبی خود و مرجع فرید شیعیان جهان دفاع کردند. در این تظاهرات که گروهی از مردم قم نیز به آن پیوستند، چند تن به دست نیروهای نظامی و انتظامی شهید و عده زیادی نیز مجروح یا دستگیر شدند.
مردم اون وقت شنیدن تظاهرات کردند، یک طرفه حدود 700-800 نفر در قم کشته شدن، غیر از اون جمعیتی که در تهران در 15 خرداد کشته شدن 700-800 نفر هم در قم کشته شدن. بالاخره ساکت کردن مردم قم و تهران.
اسدالله علم نخست وزیر بخت به شدت با تظاهرات برخورد نمود و آن را سرکوب کرد.
ما آمدیم طرف سرای بازار، یک دوستی داشتیم اونجا، ایشون اومد تو وسط خیابون با شعار از خون خود گذشتم، با خون خود نوشتم یا من یا خون.
بر این آتشم آبی فشانم، چو خوش دیدی تو در چشم من ای
مستند 15 خرداد رو شنیدید و اما در ادامه برنامه راه شب شنبه شب این موضوع رو حضورتون مجددا اعلام کنم. تکیگاه و پشت و پناه شما توی زندگی کی بوده؟ چه کسی بوده؟ توی گرفتاری ها اولین شخصی که ازش کمک می طلبیدید، اولین شخصی که دستتون رو می گرفته بدون هیچ منتی، بدون هیچ درخواست دیگه‌ای، چه کسی بوده؟ سامانه پیامکی ما 3900 و دو خط تلفن 220-486-220-5009. فرصتمون دیگه خیلی محدوده، داریم میرسیم به ساعت 2:30. حواستون باشه اگر عقب موندید خودتون رو برسونید به راه شب. بریم سراغ گزارشی که سرکار خانم رنجکش برامون آماده کردن، بشنویم ببینیم گزارش چیه.
چه وقتایی احساس میکنید که نیاز یک نفر همراهتون باشه، تکیه گاهتون باشه؟
من اکثر وقتا، همیشه آدم این نیاز رو داره که یک نفر پشت و پناهش باشه و تکیه گاه امنی باشه برای زندگیش، مخصوصا ما خانوما که فکر میکنیم واقعا یه مرد پشتوانه محکمی باید برامون باشه، اونه که امنیت ماست. و اینکه آدم مخصوصا سنش بره بالاتر، هر سال که میگذره واقعا به این تکیه گاه بیشتر و بیشتر احتیاج و نیاز داره. این نیاز تو آقایونم هستش، ولی من خودم به شخصه فکر میکنم که واقعا یک خانوم نیازمند این تکیه گاه هست.
من فقط زمانی که به مشکل برمیخورم یا زمانی که میخوام راجع به یه مسئله تصمیم بگیرم و توی دوراهی گیر میکنم، حتما این لازم میدونم که یکی کنار هم باشه، همراه هم باشه، به هم توی این موارد کمک بکنه.
دنبال این هستین که یک نفر تکیه گاه شما باشه یا برای کسی تکیه گاه هم بودی؟
دوست دارم تکیه گاه هم باشم، مخصوصا برای دوستام یا افراد با ارزش خانوادم، پدر، مادر، خواهر، برادرم، یا برای فرزندانم تکیه گاه امن باشم که بتونم تو زندگیشون کمک کنم و یار و یاورشون باشم.
شما چی؟ راستش من پیش نیومده که تکیه گاه فرد دیگه ای باشم، ولی به نظر من لذت بخش تره و دوست دارم برام پیش بیاد.
من پدر مادرم پشتوانه عاطفی و هم که پشتوانه مالی من بودن و این خب توی زندگی من رضایت بخش بوده و مستقر سمم.
خانم شما چی؟ اینکه منو تو هر مرحله ای از زندگیم بودم، حالا چه خودم هم شاد بودم، غمگین، با مشکل، بی مشکل، حمایت هم کردن، چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ مالی.
کی بوده اون شخص؟
پدر مادرم.
اون شخص چه ویژگی خاصی داره که شما به عنوان تکیه‌گاه انتخابش میکنی؟
خب به نظر من اون شخص باید مورد اطمینانم باشه. مثلا خودم به شخصه یه صفتی صفت اخلاقی من اینه که اول اون شخص مورد اعتمادم باشه بعدا صحبت میکنم، تا اون شخص مورد اعتمادم نباشه اصلا صحبت نمیکنم. پس این میتونه ارجحیتش تو خانوادم برام پیش بیاد.
خانم شما چی؟
فردی باشه که بهش شناخت کافی داشته باشم، حالا خانواده که توی اولویت هستن، ولی دوستانم هم میتونن باشن، دوست صمیمی که بهش شناخت کافی رو داشته باشن.
تکیه‌گاه از دیدگاه شما چطور این کلمه رو معنی میکنید؟
یه شخص مهربون و دلسوز،
حمایت.
خب تشکر میکنیم از سرکار خانم رنجکش و اما بریم سراغ جناب آقای مهدی رستمی. جناب رستمی سلام، شبتون بخیر.
سلامت باشید. من هم به رسم آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام،
عرض تسلیت دارم این ایام رو حضور شما جناب آقای رستمی. و آموزه های دینی رو میخواستیم ببینیم چه نقشه راهی به ما نشون میده در رابطه با تکیه‌گاه بودن برای خانوادمون، برای هم نوعمون، برای مردم عزیزمون. بفرمایید.
سلامت باشید. من هم عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام. و ما از نگاه تفکر دینی شاید باید از اینجا شروع کنیم و به طور حتم و یقین بدونیم که قرآن کریم دعوت وقتی میکنه به یک اطمینان بخشی و یک هدایت جامعه نگر، نگاهش این هست که از دست پیامبران هدایت رو گرفته باشیم و خواسته در بحثی که ما داریم و اعتقاداتی که ما داریم، پیامبر خاتم، پیامبر مهربانی ها صلی الله علیه و آله و سلم، و بعد وقتی که روی ادراک وحیانی پیامبر متمرکز میشیم، میبینیم که خود پیامبر دارای شرایطی است که خداوند ما رو به سمت پیامبر سوق میدن و ایشون رو صاحب آن خلق عظیم و اون دستگاه فکری خاصی که ما ینطق عن الهوا پیروی نمی کند از هوای نفسش، و لذا تنها پیامبر خاتم هم هست که شخصیت مؤید پیدا میکنه در قرآن، یعنی افکار او، رفتار او، گفتار او مورد تابعیت و تبعیت قرار میگیره و ما تحت عنوان سنت پیامبر ازش یاد میکنیم و میپذیریم. یعنی میگیم منابع شناختی ما قرآن و سنت پیامبره. در مرتبه بعدی میرسیم به مرتبه اولیای الهی و اهل بیت پیامبر که اون هم از همین دستور پیروی میکنه و توی قرائن قرار میگیره و این اولین شاکله اتقا و اطمینان ما رو فراهم میکنه، از ادراک وحیانی، شخصیت خود پیامبر که شخصیت تایید شده است و در ذیل وحی تعریف میشه، و بعد خاندان پیامبر.
خب حالا در رابطه با افراد و انسانهایی که در کنار ما هستند، جناب آقای رستمی، چگونه این عزیزان میتونن تکیه‌گاه باشند؟ حالا توی بخشی از این برنامه یکی از مخاطبین و شنوندگان عزیز گفتن باید تکیه‌گاه مورد اعتماد هم باشه، یعنی اگر ما اعتمادی نداشته باشیم به تکیه‌گاه نمیتونیم خودمون رو پشت گرمی داشته باشیم. بله بفرمایید.
تماس‌ها رو میشنیدم، پیام‌ها رو داشتم، پیگیری می‌کردم. بعد تک تک دیدگاه‌ها از منظری که بحث رو شروع کردن با مقدمه خودشون بسیار صحیح است، اما از نگاه تفکر دینی هم همینطور هست. دو نوع محرک ما باش روبرو میشیم در تفکر دینی: محرک‌های عقلانی، محرک‌های عاطفی. و در محرک‌های عقلانی ببینیم که عقلانیت ملاکه، یعنی داشتن دلیل کافی، استدلال روشن و سهم عقل رو در زندگی ایجاد کردن، و به همین ترتیب سهم قلب رو در شناختن مسائل، در حقیقت پیروی کردن از براهین عقلی و براهین قلبی. هر دوتا میبینیم اساس و پایه این هست که با استدلال بپذیریم. امیر المومنین یه جمله بسیار باشکری دارن و اون این جمله هست که از میفرماد هر چیزی نشانه ای دارد و نشانه سخن هر دلیل است. اینه که پس امیرالمومنین به عبارتی دارن ما رو به سمت پیروی کردن از عقل و فرامین عقلی و استدلال رو لحاظ کردن جلو میبرن. تک تک نکاتی هم که دوستان گفتن به نوعی در تفکر دینی در سلسله مراتب ده جا میگیره و ما میتونیم به هر کدامش توجه داشته باشیم و برای ما مرجعیت داشته باشه و بپذیریم نشان.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای رستمی که تو این وقت شب خلاصه یه فرصتی رو اختصاص دادید که ما بتونیم با شما گفتگو کنیم و خیلی من از طرف خودم و مخاطبین و همراهان راه شب شنبه شب تشکر میکنیم از شما استاد عزیز. به خدای بزرگ میسپارمتون، شب خوبی داشته باشید. جناب آقای رستمی، کارشناس و پژوهشگر قرآنی، انشاءالله که مانا و ماندگار باشید و ما بتونیم همیشه از محضر شما بهره ببریم.
سلامت باشید. من هم با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان جان، حقیق
خدا نگهدارتون. بسیار زیبا از مازیار فلاحی بود که شنیدید و اما همراه هستید با راه شب شنبه شب. موضوعمون تکیگاه و پشت و پناه توی زندگی بود و فرصت زیادی نداریم، بریم و برگردیم تا ببینیم که این آخر برنامه چطوری میتونیم کار رو جمعش کنیم. بریم سراغ امیر رضی‌آبادی با بخش پایانی پیامک ها ببینیم چه پیامک
خب برامون. فرصت هم نیست که زیاد من پیامک ها رو بخونم، ولی خب تا اونجایی که فرصت بشه من این کار رو انجام میدم. دوست عزیزی گفتن که سلام، اول خدا بعدشم پدر عزیز سر از جانم و پسرم که جان و عمرم رو به پاش گذاشتم. و بعد پیامک بعدی دوستی گفتن که بهترین تکیه‌گاه من بعد از خدا خانمم به نام فرهناز خیاط که استاد دانشگاه هستن، بهترین معلم و مدیر دلسوزی برای ما و برای بچه هاست. و یک پیامک دیگه آقای محمد الهامی هم از قم گفته که فقط خدای مهربان.
سلام
علیکم
و رحمت الله. سلام آقا علی ابن مسرزا. تکیه‌گاه همه ما ایرانی ها و خصوصا بنده آقامون ولی نعمتمون آقا علی ابن مسرزا انشالله مدد کنن و آقا دستمون رو بگیرن، هم در این دنیا و هم در اون دنیا که همه ما محتاجیم به مدد و دستگیری اهل بیت. ارادتمند همه راه شبیه ها، علیزاده از بوشهر.
و اما دوستی گفتن که مفتخرم که هاشم فربود نامم هست که گاه من همین راه شب شنبه شب هاست. و محمد روزبهانی از بروجرد لرستان گفته که شب بخیر، تکیه گاه من در زندگی پدرم بوده و هست. و اما آقای یوسف آقایاری از نجف آباد گفتن تکیه گاه هم دعای مادرم و یاد پدرم و اعتماد به نفس و پشتکار خودم و اتکای به خداوند بزرگ بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. پشت و پناهم خدا دان که مرا رهنماست، لحظه ای از خود نران گرچه رهم گه خطا. با بدی و خوبیم کرد مدارا ز لطف، من به کجا رو کنم او که چنین بی‌ریاست.
آقای سید حمید موسوی از شاهرود گفته که تکیه‌گاه من پدر و مادرم هستند. و همچنین آقای اصغر کمرادی از کرمانشاه گفته که اول خداوند بزرگ بعد همسر خوبم، خدا قوت تکیه‌گاه من فقط خداست که بیمنت کمکم کرده. آقای احمد لطفی از سلماس هم گفته که حامی من فقط خدای متعاله.
سلام خدمت عزیزان راه شب، خسته نباشید. تکیه‌گاه اول من خداوند متعاله، مرحله دوم دعای خیر پدر و مادرم بوده و در مرحله آخر همسر عزیز و فداکارم است که حدود 20 ساله که با بنده همراهی میکنه. با تشکر صد خدایی هستم از پایتخت گل ایران محله.
0904 شماره آخر 1653 گفته زمان حیات والدینم زحمت زیادی برای خواهران و برادرم کشیدم، ولی بعد از فوت والدین اصلا احوالی نمیگیرن، حتی عید که میشه یک سری به من و خونه من نمیزنن. به همین علت من تو این دنیا هیچ کسی رو ندارم، فقط امیدم به خداست و مونسم رادیو و راه شب شنبه شب هاست.
با سلام حضور مجریان رادیو ایران، اول خدا، دوم خدا، سوم پدرم بود که پدرم مرحوم شد. من الان به خدا تکیه میکنم و بعد از خدا به امام رضا و امام جواد. با تشکر.
خانم رعیت گفته تکیه‌گاه من خدای بزرگ است و از خداوند ممنونم که به من سلامتی و خانواده خوب داده و همینطور اعتماد به نفس و امید داده که در سختی‌های زندگی هیچ وقت ناامید نشم. و بعد هم پدر مرحومم بود که همیشه هوامو داشته. و اما آقای احمد موسیوند گفتن که تنها تکیه‌گاه من خداوند بی همتاست و بعدش همسرم.
منم اول تکیگام به خدای، بعدم به بچه هم. بی بی شجاعی هستم از تهران، 85 سالم.
دوست عزیزی از زایدان گفتن که تکیه‌گاه من اول خدا بعدش برادر بزرگمه که همیشه به فکر من بوده و هوامو داشته مثل پدر و مادر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید. اول و آخرین تکیه‌گاه من خداوند هستش و من به کسی غیر از خدا تکیه نمی‌کنم. و یک شعری هم هست که میگن بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، بر نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست، تنها خداونده که تکیه‌گاه ما. خداحافظ شما.
دوست عزیزی گفتن که من اولین تکیگاهم خداوند بزرگه و بعد پدرم بوده که به رحمت خدا رفته، الانم تنها تکیگاهم مادرم هست که خیلی هوامو داره. نگارستانی از نگار کرمان این پیامک رو فرستاده بودن و آقای عبدالله کریمی از مالی گفته که من کسی رو نداشتم، خوشبال کسایی که تکیگاه دارند. و اما پیامک بعدی گفتن که تا این لحظه پدرم بوده، انشالله که سایش بالا سرم باشه. وظیفه خوب انسان بودن این هستش که تا زمانی که پدر و مادر هستن قدرشون رو بدونیم، چون اونها تنها کسانی هستن که میتونیم ما بهشون تکیه بکنیم. و اما دوست دیگه گفتن که تکیگاه من خواهرمه، یک ساعت که نبینمش دلم براش پر میکشه، اسمش هم پانیزه.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما خوبان راه شب. بزرگترین، بهترین و مطمئنترین تکیه‌گاه خداوند است، ولی انسان در روی زمین باید تکیه‌گاهی داشته باشد. تکیه‌گاه بنده پدر، مادر، برادر بزرگم بودند که به رحمت خدا پیوستند و فعلا خانواده‌ام، همسر و فرزندانم بهترین تکیه‌گاه هم هستند. با تشکر از برنامه بسیار خوبتان، خداوند یارتان.
دوست عزیزی گفتن که منم مثل شما شبکار هستم، خدا قوت بهتون بده. من بعد خدا مادرم بود که چند سال فوت کرده، ولی دعاش هنوز پشت سرمه. الانم همسرم و پسرم پشتیبان من هستن که امروز هم تولدش بوده. مهدی فخرایی از رشت این پیامک رو فرستاده بودن. و اما پیامک آخرمونم بخونم براتون که گفتن اگر دل در گرو خداوند داشته باشی و دل را به او بسپاری، چشم و گوش و فکرت همه او شود و به فرمان او باشی، آن وقت است که جاذبه های معنوی تو را محو تماشای خود می کند و از خود بی خود می شوی، چون به او رسیده ای و دل را به او سپرده ای. و آن وقت است که احساس خوشبختی می کنی و به هدف خود رسیده ای. الهی دلیده که جای تو باشد، لسانی که در آن ثنای تو باشد. الهی عطا کن به فکرم تو نوری که محصول فکرم دعای تو باشد. خانم شبنم از دارا به فارس این پیامک رو فرستاده بودند. خب جناب آقای عطری، من پیامک هایی که واقعا رسیده بود و من تونستم جمع بکنم و بیارم و بخونم دیگه تموم شد. انشالله که راضی شده باشین و شنوندای عزیزمون هم راضی شده باشن. خواهش میکنم اجازه بدید من خداحافظی بکنم. دستی بر دعا، همتی بلند، بدرقه راهتون باشه. تا هفته بعد به شرط بقا، خداوند یارو نگهدارتون باشه.
خداحافظ. خدایا گاهی مرا در آغوش بگیر، وقتی در محاصره مشکلاتم و تنها پناهگاهم تویی، وقتی تمام تلاشم را کردم، خستم و دلم کمی سکوت میخواهد، کمی آرامش، کمی تسکین، بی خبر از راه برس و مرا بغل کن. باور کن آدم جا زدن نیستم، اما از یک جایی به بعد بگو برایت درستش میکنم. از یک جایی به بعد خودت برایم معجزه کن. خداحافظ.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه
ایران را بشنوی.
باقی ارغوان خداوندا، در مقابلت ایستادم و از تو میخواهم یاریم کنی، به راهی که از نور تو لبریز است قدم بگذار. به نام خدای مهربان و سلام. ایستادگی و پایداری واقعیت دارد، کافیست خودت را باور کنی. هزاران معجزه میان آسمان و زمین معطل است، دستی باید تا معجزه ها را فرود آورد. سلام و درود بیکران خدمت شما شنوندگان بزرگوار، با ویژه برنامه باغ ارغوان در خدمتتون هستیم. امید که پیوسته در پناه خدای مهربان باشید.
صحرام چه دشتی چه کوهی چه بامی فراقی تو نگذاشت ما را فراقی دیده بودیم تو را در سفر اما این با بوی برگشت نمیداد نسیم سفر تا ابد نور دل و دیده مشتاقم باد شرح از حال تو و شرح گاه سهر دریا جان ما هم چو دریا روان بود آسمانی بود از این خاک رفت هر کشید از خاک تا افلاک
گاهی اوقات ارزش یک لحظه را زمانی درک می‌کنیم که دیگر تبدیل به خاطره شده است.